الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 488، روز دوشنبه، مورخ 14/07/93.
طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا بالعلم والعمل به. کلام در بیان ادله این نظریه بود که اگر وصیت کرد وجهی رو برای حج، آن وجه وافی به حج نبود. گفتیم سه نظریه بود اینجا. نظریه اول یصرف فی وجوه البر، این نظریه ادلهی بر او اقامه شده است که سه دلیل بیان شد و ضعف این سه دلیل تبیین شد. دلیل چهارم در این نظریه این است که روایاتی داریم در باب وصیت و باب وقف که از این روایات می توان قاعده کلی به دست آورد که در مواردی که مصداق وصیت یا وقف امکان تطبیقش نیست، مال مصابه یا مال موقوفه به ورثه بر نمی گردن و آنجا که شک در تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب است باید صرف امور خیر بشه. به برخی از این روایات اشاره میکنیم، یکی دو نکته رو هم زیل بررسی میکنیم و این دلیل رو قبول میکنه. حالا در باب نذر ذیل نکات یک اشاره ای میکنیم که حالا ببینیم همین جوره یا نه، که روزم شما به روایت نذر کعبه اشاره کردید، میگیم اونجا باید چه اشاره میکنیم سر بس. دفعه اول از این روایات دو معتبره ابراهیم ابن مهزیار بود که بررسی سندی این دو معتبره به تفصیل گذشت. خب دلالت اونا رو بررسی کردی، اینجا از این نگاه دقت کنید، شیوه استدلال رو ببینید. راوی از امام معصوم سوال می کند که میت وصیت کرده بود به چند حج بلدی، عمل به این وصیت ممکن نبود چون پول وافی نبود. خب ببینید در مورد سوال علل قاعده اگر تعدد مطلوب است لبن و واقعا پنج تا حج بلدی ممکن نیست، تا حج بلدی بده. اگر لبن وحدت مطلوب است وصیت باطل است، یرجع الى الورثه. امام علیه السلام در جواب چه می فرمایند؟ ظاهر وصیت شک که نمیدونیم وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب. امام می فرمایند یجعل ثلاث حجج فی حجتین، مدلول التزامی این جواب این است که در حال شک که در تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب در وصیت مال به ورثه بر نمی گردد، سه حج تبدیل کنید به دو حج، یعنی که امن امام میخوان بگن حمل بر تعدد مطلوب میشه، سه حج بشه دو حج، به وظیفه عمل بشه، به ورثه داده نمیشه. این یک طایف. خب روایت چیزی نمیگه، ولی اگر به اندازه یک حج نبود با این برداشتی که ما داریم، مثلا یسر فی امور الخیر لا یرجع الی الورثه. حالا ببینیم سایر روایات هم بررسی کنیم. طائفه دوم، مراجعه کنید وسائل الشیعه کتاب الوصایا باب 77 حدیث 1 موثقه سماعه. عرض میکنه از امام صادق علیه السلام سوال کردم شخص کسی وصیت کرده است که یک بنده سلسش آزاد کنن به 500 درهم، یه بنده 500 درهمی از سلسش آزاد کن. وصی رفته است، بندهی خریده است به 400 درهم مثلا، در روایت داره به اقل من ذلك، فرض کنید به 400 درهم این بنده خریده است. و فضلت فضلتون، اون مقداری پول اضافه آمده، با یه اضافه چه کنه؟ خوب دقت کنید، با این مازاد نمیشه بنده گرفت و آزاد کرد. یه پول رو چه کنم؟ دیگه امکان عمل به وصیت وجود نداره. پول برگرده به ورثه؟ امام جواب میدن نخیر، این پول به همین عبد داده بشود، معلوم از باب صدقه یه چیزی پول رو به عبد بدن و بعدم از طرف میت آزادش کنن، به روشنی این موثقه دلالت میکنن که این زیادی باقی مانده به ورثه بر نمی گرده. طایفه سوم، باب 61 از ابواب وصایا، حدیث 1 روایت محمد بن ریان که در طرق ثلاثش سهل بن زیاد است، ولی در جای خودش باید بررسی بشه، عمل مشهور داره، عمل مشهور جابر ضعف سند است. راوی از امام سوال میکنه، فردی وصیت کرده است به مواردی وصی مصادیق رو فراموش کرده، مگه یک باب رو؟ فقط یه مصداق یادش هست، فرض کنید 5 تا مصداق، 10 تا مصداق، گفتی پول در روزه امام حسین بده، در هیئت خرج کن، نمیدونم غسال خانه بساز، نمیدونم چگار کن، این وصی یادش رفت. موارد وصیت رو فقط یه مورد یادشه، حالا اون موردی که یادش هست مثلا اگر مقداری مشخص او بسیار خوب نسبت به اون موارد فراموش شده چیکار کنه؟ دقت بکنید، در این مورد با نسیان وصی عمل به مصادیق وصیت ممکن نیست، فراموش کردی، عمل به مصادیق ممکن نیست چون یادش رفته. اگر لبن وحدت مطلوب باشه عمل به وصیت ممکن نیست، یرجع الی الورثه. اگر تعدد مطلوب باشه یصرف فی امور الخیر، این مقام لب و واقع. امام علیه السلام جواب می فرمایند الابواب الباقیه یا الاموال الباقیه اجعلها فی البر. و مورد اول به مصداق عمل کن، موارد دیگه یادت رفته، تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب هم که معلوم نیست، اجعلها فی البر، برو در امور خیر صرف. پس باز این طایفه سوم مدلول التزامی شین است، لا یرجع الی الورثه. مدلول مطابقیش هم که روشن، اجعلها فی وجوه البر. طایفه چهارم باب هفتاد و سوم از ابواب وصیت، حدیث یکم و دوم رو مراجعه کنید. راوی سوال میکنه یکی از اصحاب ما، یکی از شیعیان وصیت کرده است ان یعتق رجل من اصحابنا، وصیت کرده یک شیعه امامی رو آزادش کنه. این وصیت هم چقدر لطیفه بالاخره. حالا در یک پروژه بزرگ مثلا کارگر میخواد بگیره، براش فرقی نداره سنی باشه شیعه باشه، 10 تا 15 تا کارگر رو میگیره تحت تکفر قرار میده، بالاخره بیاد اینجا کار کنه با این پول این چنانی. خب اگر یک جوان شیعه بیکاره، اگر یکی گرفتاره میشه دستشو گرفت، میشه کمکش کرد. بالاخره اینا خودش یه لطافتاییست که دیگه باید در جای خودش رعایت بشه. نمیگیم به اونا بها داده نشه، یا در جای خودش بالاخره روایات رحمت رحمت با اونا رو داریم، ولی یه اولویت هایی هست بالاخره که اینا از روایات استفاده میشه، رعایتش هم خیلی مطلوبه بالاخره. حالا وصیت کرد و یکی از اصحاب ما رو با پول من آزاد کنیم. راوی سوال میکنه فحص کرده ایم بنده شیعه پیدا نکردیم، با این پول آزاد کنیم چه کار کنیم؟ باز مورد رو دقت کنید. عمل به وصیت ممکن نیست اگر لبن وحدت مطلوب است. باید بگیم وصیت باطل، یرجع الی الورثه. اگه تعدد مطلوب است صرف امور خیر بشه. امام علیه السلام جواب میدن میفرماین یعتق رجل من الناس لولم یکن ناسبی. حالا متن روایت رو ببینید، طول و تفصیل داره، من خلاصش اشاره کردم، نفس روایت رو عرض نکرد. ما میفرماین بنده شیعه گیر نمیارید، یه بنده از الناس، از مردم، از غیر شیعه برید با یه پول آزاد کنید که ناسبی هم نباشه. این طائفه به روشنی دلالت میکنه، باز مدلول التزامی درست کنید براش، مدلول مطابقی درست کنید، مدلول التزامی این است که اگر عمل به وصیت و مصداق او ممکن نبود، باید الاقرب و فالاقرب بون وصیت در امور خیر صرف بشه. نه معلوم نیست بالاخره، نه معلوم نیست. حالا باز حالا مورد شک که برای ما معلوم میشه، مورد شک چنین همچه ظهوری نمیشه درست کرد که قطعا چنین باشه. اینا که باب حج نیست که، اینا که باب عتق. طایفه اول باب حج بود، خب باری کلا تمام شد دیگه. طایفه اول مگه معتبر نبود؟ به نظر ما اصلا اون طایفه اول تمامه، بحث رو تمام میکنه. حالا ما اینا رو ذکر کردیم برای قاعده کلی که اول بحث هم گفتیم این بحث خیلی مبتلا به در موارد دیگه هم در باب وصیت خیلی بحث مورد ابتلا هست. اینا رو ذکر کردیم که قاعده کلی شکل بگیره، ولی به نظر ما همون دوتا معتبره اول کافی بود. اینا اون قاعده کلی رو تثبیت میکنه که احد مصادیقش میشه حج، یه قاعده کلی استخراج میشه از اینا. مرحوم محقق داماد یه تعبیری دارن، ما حدس میزنیم، به نظر ما از حد خیلی بالاتر. این بیان یه قاعده کلی میشه، از این کنار هم گذاشتن این روایات رو یه قاعده کلی استفاده کرد. حالا دقت بفهم صدقه دخیر، صدقه دادن، اجعلها فی وجوه البر. بسیار خوبه، همه این موارد همون جنسش ارجاع بگیر. شما بعد الاغرب و فالاغرب بگیرید، چنانچه جمعی از فقها ها میگن که تعدد مطلوب که چی؟ یعنی تعدد مطلوب وصیت، یعنی این دیگه یا نه؟ اگه واقعا وحدت مطلوب باشه میشه یه حرف شما رو زد؟ اگه واقعا وحدت مطلوب باشه مطلوبی نداره دیگه قاعده میسور. چرا؟ مگه جای قاعده میسوره؟ اگه کسی گفته است در وصیت فقط بنده مؤمن آزاد کنیم، اگه فقط رو آورده که حصر گفته باشه، این که دیگه وحدت مطلوبه. بلا شبه وصیت ممکن نیست. اگه وصیت ممکن نبود وصیت نکرده در اقرب طرق، وصی چکاره در اقرب طرق صرف کنه؟ و این نمیشه کمتر، باید تحلیل کرد برای چی؟ بله امام ارشاد میکنه، ولی برای چی؟ کم نمیخوام بگم تعدد مطلوب است. حالا دقت کنید تحلیل این روایات و نتیجهی که از اینا گرفته میشود، چنان که مرحوم آی بروجردی هم در حاشیه عروه اشاره می کنن، این است که من جانب روایات بلا شبه دلالت می کنن بر این که در مطلق مواردی که عمل به وصیت و وقف ممکن نیست، یصرف فی وجوه البر، بگید الاغرب و فالاغرب، این مدلول بلا شبهه تمام است. نهایت ممکن است این حکم ظاهری رو ما اینجور تحلیل کنیم که شارع مقدس در این حکم شرعی رعایت کرده است ما هو المرتکز فی اذهان الناس ولو نوعا من تعدد المسلوب. این رو شارع ملاحظه کرده، چون نوعا مردم در باب وصیت و وقف تعدد مطلوب رو در نظر دارن، شارع یه حکم ظاهری جعل کرده در کل موارد که در مطلق این موارد حتی اگه شک کردی در تعدد مطلوب صرف در امور خیر بشه. ما تنظیر میکنیم درست مثل ادله حجیت خبر ثقه در لسان شارع، در اصول در جای خودش تحلیل خواهیم کرد. شارع مقدس این بنای عقلا رو بر اعتماد به خبر ثقه موازنه کرده، دیده اغلب موارد این چنینه، ولو مواردی هم خطا داره، ولی معذالب یه حکم ظاهری جعل شده که به خبر ثقه عمل کنید. ما نحن فی هم این حکم ظاهری مسلم ممکنه منشأش همین معنا باشه. در اغلب موارد وصیت ها وقف ها تعدد مطلوب نوعا شارع جعل حکم ظاهری کرده، اجعل ها فی وجوه البر، میخواد در واقع اینجور باشه میخواد نباشه، ضریب خطاش هم شارع مقدس جعل حکم کرده، عیبی هم نداره، مشکلیم نیست. اون ضریب خطا اگه خطا شد یه وقت وصیت وحدت مطلوب بود، خود شارع هر جور بالاخره اینجا جعل حکم ظاهری کرده، مثل ما به خبر سکر نه هر جور نمیخوایم، نه حمله بر اهم اغلب که اصلا یه دلیل ظنی نیست، در جای خودش در اصول بحث شده، ما نمیتونیم حمله بر اهم اغلب کنیم. ممکنه یمکنه، خوب دقت کنید، مرحوم آقای بروجردی میگن یمکنه، یمکنه منشأش این باشد، ممکنه منشأش این باشد، منشأ این باشد شارع مقدس دیده در اغلب موارد تعدد مطلوبه، اگه بخواد اینجا درگیری ایجاد کنه بین ورثه و بین افراد و کار به نزاع بکشه و چنین و چنان، شارع دیده مفسده بزرگتری داره، گفته اجعل ها فی وجوه البر و میتونه این کار رو بکنه. نه اگر ظن اطمینانی پیدا بشه بله، ولی اگه ظن اطمینانی پیدا نشه نه. در مورد وصیت هم اشاره کردیم، لولا این ادله خاصه هر کنه میتونیم بزنیم، لذا سید صاحب عروه که میفرمود لظاهر حال وصیت ما بهش اشکال کردیم، گفتیم وصی باید وصیت وصیت کننده رو لحاظ بکنه، چه کار داریم به این که موارد دیگه چطوره، وصی وظیفش رعایت این وصیت هست، لذا لولا این ادله خاصه نمیتونیم حرف سید صاحب عروه یا صاحب تعالیق مبسوطه رو با اون بیاناتی که قبلا گفتیم داشته باشیم. هر فرقی نمی کنه، ممکنه، خوب دقت کنید، اگر مقصود از حکم تعبدی به این معناست که در موارد شک همینجور، اما اگه مقصود حکم تعبدی این است که حتی در مواردی که یقین داریم وحدت مطلوب بازم اجعلها فی وجوه البر، تعبد معنا نداره. نه به خاطر اون ظهوره، به خاطر همین که نوعاً چنین است و در که استفسار به این خاطره، لذا موارد شک رو شامل میشه. دقت کنید در ذیل این دلیل دو نکته قابل ذکر است. نکته اول، مرحوم سید صاحب عروه پس از این که برای صرف در وجوه بر به ظاهر حال وصیت تمسک کرده است، بعد فرموده است بل یدل علیه خبر علی ابن سوید، بر این معنا دلالت می کند خبر علی ابن سوید. خوب دقت کنید این روایت و این خبر دلالتش بر این نظریه تمام است. راوی از امام صادق سوال میکنه، قضیه مبسوطی رو نقل میکنه، مردی از دنیا رفته است وصیت کرد با ترکش حج انجام بده، دیدم پول برای حج کافی نیست، رفتم پیش فقهای عامه گفتم چیکار کنم، اونا گفتن تصدق به پول رو صدقه بده، منم صدقه دادم، آمدم مکه مکرمه، امام صادق علیه السلام تحت المیزاد مشغول دعا کردن بودم، خدمت آقا رسیدم مفضله عرض کردم آقا من از دوستان شما هستم، امام فضله حالا این رو بزن کنار حرف تو بزن، و آقا وضعیت این کسی وصیت کرده بود به من مالم و ترکه منو حج بود، منم دیدم حج نمیشود، رفتم از فقهای عامه پرسیدم گفتن صدقه بده، صدقه دادم. امام فرمودن چرا این کارو کرد؟ دقت کنید، امام فرمودن که ابتدا باید ملاحظه میکرد که ان از روایت استفاده میشه این آقا مثلا فکر کرده بود اگه بلدی ممکن نیست، مثلا امام میفرمان باید تو مقایسه میکردی غیر از حج بلدی میدیدی آیا از مکه نمیتونی برای یه آقا نایب بگیری، یعنی از میقات نمیتونی نایب بگیری براش حج میقاتی انجام بدی، اگر حج میقاتی میشده است شما صدقه دادی کار خلافی کردی، ضامن عمل به وصیت ممکن بوده، بله اگر حج میقاتیم نمی شده است فلیس علیک زمان. این روایت به وضوح دلالت می کند که اگر کسی وصیت به حج کرد ممکن نبود نه حج میقاتی نه حج بلدی پول به ورثه بر نمیگرده، باید صدقه بده. و تلا زمان علیک، اگه پول به اندازه حج میقاتی نبود زامن نیستی نمیخواد ببرسه بدی پول رو، خیلی خوب کاری کردی صدقه دادی، زمانی نداری، یعنی لا یرجعو الی الورث. دقت کنید دلالت این روایت تمام انما الکلام در سند این حدیث مرحوم سید صاحب عروه روایت رو از علی ابن سوید نقل میکنه. اگه چنین باشه روایت معتبر است، اصلا این روایت میشه دلیل، احتیاج به اون قاعده کلی هم دیگه نداریم، یا اینم میشه که از مصادیق با صراحت دلالت میکنه. ولی مهم این است که در مصادر اصلی که لا محال سید صاحب عروه از این مصادر نقل کرده است، در ملا یحضر و تهذیب روایت عن علی ابن مزید است، در کافی روایت از علی ابن فرقد است، در دو باب رسائل که روایت نقل شده از علی ابن مزید است و علی ابن مزید و علی ابن فرقد هر دو مجهولن، لذا این روایت با نگاه به مصادر اصلی سندن نمیتونه معتبر باشه. بله شما روایت رو از مؤیدات اون قاعده کلی میتوانید بگیرید. حالا تعجبم از حالا واقعا نسخه ای بوده یه وقت سید صاحب عروه علی ابن سوید دیدن یا یک اشتباهی شده دیگه، بالاخره نسخ ما به ایدینا در روایت علی ابن سوید نیامده است. این کافی های جدید رو که مؤسسه دارالحدیث چاپ کرده با 11 مصدرم تصفیق داده من ندارم و فرصت نکردم مراجعه کنم. دوستان مراجعه کنن اگه نسخه علی ابن سوید باشه و نسخه معتبر باشه، خیلی به درد میخوره، این روایت بسیار محل استناد خوبی خواهد بود برای این قاعده، برای این مطلب، و بالاخره ذیل اون قاعده هم یکی از مصادیقش در میاد و خیلی جالبه. ولی ما به ایدینا من النسخ که در ملا یحضر و تهذیب و کافی و وسائل اما علی ابن مزید اما علی ابن فرقه در دو مجهولن، لذا این بل یدل علیه خبر و علی ابن سوید دیگه یدلوی نخواهد بود. این یک نکته. نکته دوم، صاحب حدائق در جلد 14 صفحه 308 به بعد حدوداً روایاتی رو در باب نذر و وصیت مطرح میکنن، میفرماید این روایات هم از مصادیق این قاعده کلی است که هر جا عمل به نذر هم ممکن نبود به مصداق نذر نظم باطل نمیشه، باید در امور خیر مصرف بشه. خیلی صاحب حدائق اینجا اصرار داره. اون روایات روایاتیست که صاحب وسائل هم 13-14 روایت رو در یک باب می آورد. اگر کسی نذر کرد یا وصیت کرد برای کعبه، کسی در بین را مضمونی که از روایات اینه مریض شد وصیت کرد، گفت این پول رو برای کعبه خرج کنیم، داشت میرفت حج مریض شد نمیتونست بره و مرد و گفت این پول رو برای کعبه صرف کنیم، در پاسخ امام در این روایات آمده است این پول رو صرف کنید برای حجاج درمانده، در راه مانده، گرفتار. در بعضی از روایات آمده فلان جنسی که وصیت شده بفروشید پولش کنید، برید کنار مقام ابراهیم بایستید، صدا بزنید بگید هر حاجی که پول نداره گرفتاره بیاد اینجا کمکش کنید. صاحب حدائق فرموده است این روایات به وضوح دلالت می کند که اگر عمل به نذر و وصیت ممکن نیست، نذر و وصیت باطل میشه، لا یرجع الى ناظر یا الى ورثه، بلکه باید صرف در امور خیر بشه. به نظر ما اون 14 روایت ربطی به یه قاعده کلی نداره، اونا یه مطلب دیگه میخواد بگوید. این ما میخواستیم یک دو روز معطل بشیم ولی دیگه موکول میکنیم به مطالعه دوستان و تحقیق دوستان. برید هر صاحب حدائق رو ببینید، روایات رو پیدا کنید، باب رو در وسائل پیدا کنید، بعد الذی احکمتون بنویسید، روایات رو ببینید، کلام صاحب حدائق رو خوب ببینید. حجمه میکنه به بعضی از علما، میگه چرا این روایات در این باب نیامده، اینا رو می آوردن، اینا دل دلیل بر این است که بر همین حکم قاعده کلی است که ما 4 طایفه روایت گفتیم. فری روزا میکه از آقای نظر آقای مظفری بوده که اشتباه نکنم، گفتن روایات نظر کعبه رو چیکار میکنیم؟ اگر صاحب حدائق رو دیدن خوبه، اگه خودشون هم به یه حد رسیدن بالاخره خیلی خوبه. حالا ببینید اون روایات رو، حرف صاحب حدائق رو ببینید خودتون چه استفاده میکنید، آیا میشود این روایات رو از این باب قرار داد یا نه اصلا مطلب دیگری میخواد بگه، ربطی به این باب نداره. خب حالا قول دوم که این قول اول بود، ادلش تمام شد که این دلیل چهارم به نظر ما دلیل خوب و قابل اعتمادی است. مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس گفتن یرجع الی الورثه، ادله آقایون هم بررسی کنیم بعد به یک جنبندی برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
محل وجود داره مثلا ممکن نیست اونجا خرد بشه، قطعا وحدت مطلوبه.
حالا ببینید اینجا خوب روایات رو بررسی کنید
در مورد این منطقه، چون تعلیل هست که نمیذارن
امام هستش. ببینید اونا چی میشه نمیذارن نیست،
اون فرمایت میخورن اینا
آفرین
اینا میخورن شما
حالا میخورن یا هر جور، اونا رو خوب دقت بکنید که چه جوره، اون تحلیل ها رو دقت کنید، تحلیل کنید، ببینید وضعیت چه بوده است. اونهای تحلیل
درمون که من آخر شماره 1390